این نزولات آسمانی بتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه، سطح ها رو پر بکنه و ما هم با استفاده صحیح و درست انشالله از آب استفاده بکنیم. گفتگوی اقتصادی با موضوع بودجه 1401 و راهکارهای واقع بینانه برای کاهش کسری بودجه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، الهی به امید رضایت تو. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، مجری برنامه گفتگوی اقتصادی، و امروز این برنامه رو انشالله به اتفاق همکارانم سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم دهنوی هماهنگی و ارتباطات، و آقای مهندس حیدری صدابدر عزیزمون برنامه رو روانه آنتن میکنیم و تقدیم شما. با ما همراه باشید. خب همونطور که استاد عزیزم جناب کوشکی فرمودن، موضوع برنامه امروز ما بودجه 1401 و راهکارهای واقع بینانه برای کاهش کسری بودجه است. من خیلی وقت شریف شما و مهمانان محترم برنامه رو نمیگیرم، خیلی سریع بریم سراغ معرفی مهمانان محترم برنامه. آقای دکتر حسن خوشپور، مدیرکل محترم اسبق سازمان برنامه بودجه کشور، جناب دکتر محمد حسینی، عضو محترم سابق کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل هم مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه بودن، مهمانان حضوری ما در استودیو هستند. آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از نمایندگان ادوار مجلس هم هستند و الان هم تو مجلس تشریف دارن، تلفنی برنامه رو همراهی می‌فرمایند. درباره موضوع برنامه یه بخشی رو با هم بشنویم و ورود کنیم به بحث امروز.
سال هاست که کشور درگیر کسری بودجه است و این مسئله در کنار افزایش نرخ دلار به عنوان عاملی اساسی در شکل‌گیری تورم در کشور شناخته می شود. عموماً دولت‌ها به جای آنکه برای حل مشکل کسری بودجه هزینه‌های خود را کنترل کنند و به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق رونق تولید و مقابله با فرارها باشند، ساده‌ترین راه را که انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی بوده است را انتخاب می کردند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت اصلاح ساختار محتوای بودجه در سال آینده متناسب با شرایط جدید کشور خواهد بود.
این موضوع اصلاح ساختار بودجه الان در سازمان برنامه شروع شده. نشست‌هایی رو سازمان برنامه به عبارتی اون چی ما اطلاع داریم در دستورکار قرار داده. گزارش اون رو هم به شکل خلاصه آقای دکتر میرکاظمی اخیراً به مجلس هم ارائه کرد. قرار هست هر چه سریع‌تر پیشنویس اصلاحات اونها که در متن لایحه میخواد قرار بگیره به مجلس بیاد. البته ما همزمان نشست‌های مشترکمون رو با دولت در دستور کار داریم. بنابراین پیشبینی میشه که اون چیزی که تحت عنوان اصلاحات ساختاری هست کار شروع شده. البته اینکه در این زمان کوتاهی که تا 15 آذر داریم بتواند کامل و جامع بیاد اطلاع نداریم چه حد از اون میتواند جامع و کامل باشه، ولی در هر صورت این کار شروع شده. ما این رو به عنوان یک نقطه شروع خیلی خوب میدونیم و از دولت بابت این اهتمام تشکر میکنیم. در دوره 12 متأسفانه علارغم همه تذکرات و پیگیری که انجام دادیم این کار صورت نگرفت.
با توجه به تاکید ویژه‌ای که دولت برای کمک به وضعیت معیشتی مردم دارد، نقش اساسی کنترل تورم در این خصوص انتظار می‌رود دولت با کنترل هزینه‌ها و تلاش برای انجام اصلاحات مالیاتی و در واقع افزایش درآمدهای پایدار در جهت کنترل کسری بودجه گام بردارد.
خب این بخش کوتاه رو به اتفاق شنیدیم. آقای دکتر حسینی، از جناب عالی آغاز بکنیم. فکر میکنید تو بودجه امسال چه مشکلاتی باعث کسری شد که برای سال بعد این اشکال نباید باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان محترم. خب ما در یه شرایطی الان قرار گرفتیم که بودجه 1401 مون حدود 7 ماه ازش 1400 مون 7 ماه رد شده، پس یک آینه ای رو داریم که میتوانیم بر اساس اون و پیشبینی هایی که مد نظر هست برای 1401 انجام بدیم. ولی این که بودجه 1400 چرا امروز مورد سوال هست و دارای کسری عدد قابل توجه، حالا بنا به صحبت های متفاوت از 300 هزار میلیارد تا 450 هزار میلیارد رو برآورد میکنن، یکی از مهمترین بخش هایی که در تحقق بودجه 6 ماهه، یعنی بودجه 6 ماهه امسال ما به صراحت میتونیم اعلام کنیم، پیشبینی درآمدهای حوزه نفتی ما بود که تحققش کمتر از حدود 12% کل هست و 26% 6 ماهه اول رو داریم. از اون بدتر ما یک عدد حدود 250 هزار میلیارد پیشبینی از محل فروش اموال و سهام و سهم و شرکه در بودجه 1400 پیشبینی کردیم که متاسفانه عددی که تو 6 ماه اول داریم اصلا عدد قابل توجهی نیست، یعنی شاید به درصد هم نرسه.
یه بار عددو بگید آقای دکتر، چرا پیشبینی کردیم؟
یه 250 هزار میلیارد در رابطه با فروش سهام و اموال هست بخشیش که وصول نشده، و در حدود 200 هزار میلیارد هم که حالا به صورت مستقیم نزدیک 350 هزار میلیارد هم بحث تملک دارایی‌های از بحث نفت که اون هم عددمون در 6 ماهه، یعنی مثلا 6/12 26%. حالا تا کلش عددش پایین‌تر میاد. خب اینها درآمدهایی که در مقابلش هزینه‌های شاید بعضی وقتا اجتناب ناپذیر رو ما پیش بینی کردیم. نه صرفاً هزینه‌ها، ببینید ما کل عدد طرح‌های عمرانیمون بگیم که برای مردم مصطلح‌تره، حالا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که میگیم، بعضی‌ها میگن حالا چه چیز جدیدی رو داریم مطرح می‌کنیم، 100 هزار میلیارده. پس ما کل اعتبارات طرحمون 100 هزار میلیارده. پس اگر امروز ما 300 هزار میلیارد داریم به قول گفتنی کسری بودجه میگیم یا 400 تا، پس 2300 هزار میلیاردش از هزینه‌های جاری هست که پیش‌بینی کردیم که قانوناً توی به قول گفتنی نگاه برنامه‌ریزی و بودجه ریزی اینها هزینه های اصلی و به قول گفتنی اجتناب ناپذیر کشورن.
درسته.
پس در نتیجه ما اگر اونجا کسری داریم میاریم، اینجا هم به مشکلات عدیدهی در آینده برخورد خواهیم کرد.
درسته.
لذا تو این زمینه در سال آینده، حالا با روی کردی رو که جناب آقای دکتر میرکاظمی و ستاد بودجه به قول گفتنی دولت تا به امروز پیش بینی کرده، به دنبال یک بودجه واقع بینانه تر هست. ولی حالا انشالله در طول به قول گفتنی صحبت ها به جزئیاتش میپردازیم که در همین جا هم ما با مشکلاتی داریم و چه کار باید بکنیم. ببینید اونم نه در حد حرف، بلکه در بحث عمل و عملیاتی بشه انشالله این صحبت ها و بشه چراغ راهی برای بهتر اداره کردن کشور.
ممنونم آقای دکتر حسینی. آقای دکتر خوشبخت، من شما عذرخواهی میکنم، گفتن که آقای دکتر قادری در فرودگاه هستن و در واقع پای پلکونه هواپیما. من با کسب اجازه از جناب عالی با ایشون شروع بکنم که اگر احیانا ارتباطمون قطع شد کلام ایشون رو کامل شنیده باشیم. آقای دکتر جعفر قادری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر معمولا آخرای هفته میرن حوزه انتخابیه.
ما داریم برمیگردیم تهران.
زنده باشین ان شاء الله. به من گفتن فرودگاه فکرم تهران تشریف دارید. آقای دکتر قادری عزیز، بحث کسری بودجه است. چه کنیم که سال 1401 کسری بودجه نداشته باشیم؟ آقای دکتر حسینی توضیحاتشون رو شنیدید، اجمالا یه توضیحاتی رو دادن، نظر شما رو بشنویم. کجاها فکر میکنید بایستی حذف شه یا با مقراض بتراشیمش یه جوری که سال آینده واقعی ببینیم بودجه رو؟
خب من خدمت آقای دکتر حسینی هم عرض سلام دارم. نکات مهم رو آقای دکتر حسینی اشاره کردن. ما اگر بنا باشه همین روالی که در بودجه سال 1400 داشتیم در سال 1401 ادامه بدیم، قطعا مشکلات جدی خواهیم داشت.
خب
مطمئنن این رشدی که در امسال اتفاق افتاد در سال آینده قابل انجام نیست و منابعی که به غلط توی بودجه آورده بودیم و بنان منابع قابل اتکابش متکی بودیم، این منابع قابل وصولی نیست.
بله.
همطور که سزار دارید با توجه به مهدیت هایی که برای فروش نفت داریم، ما قطعا میزان فروشمون از 1 میلیون بشکه در روز کمتر خواهد بود درآمدهای مالیاتیمون اگر رشد شکلی رشد غیر معقولی باشه قطعا امکان تحققش وجود نداره. درآمد حاصل از فروش سهام هم با توجه به محدودیتایی که داریم نه به اون شکل سهامی رو برای عرضه داریم و نه شرایط حاکم بر بورس چنین اجازه رو میده که بتونیم سهام زیاد رو بفروشیم. این روال و روشی که الان در پیش گرفتیم که بخش قابل توجهی از منابعمون رو از طریق فروش اسناد خزانه میخوام تامین بکنیم، آخرش همین میشه که در دولت گذشته اتفاق افتاد. دولت فعلی تا پایان این 4 سالش با چیزی حدود 500 میلیارد تومان اصل و سود اوراقی که توسط دولت گذشته منتشر شده رو پرداخت بکنه و عملا در هر ماه یک عدد قابل توجهی رو از منابع دریافتیش داره صرف بازپرداخت تعهدات قبلی میکنه.
بله.
اگر بنا باشه این روال هم ادامه پیدا کنه مشکلات جدی خواهیم داشت. بنابراین با توجه به محدودیت هایی که در درآمدها داریم ناچاریم هزینه هامون رو کنترل بکنیم و طبعا اون رشدی که الان در بودجه شاهدش بودیم در سال آینده نمیتونیم این رشد رو داشته باشیم و دولت باید بره به سمت سوی چابک سازی و از اینهاش رو کم بکنه، به سر طرح پروژه عمرانی خودش رو واگذار کنه. وقتی که طرح پروژه عمرانی واگذار میشه هم منابع کمتری برای تکمیل طرح پروژه عمرانی مورد نیازه و هم یه بخش از هزینه‌های جاری دولت کاهش پیدا میکنه و به همین شکل به هر حال تلاش بشه که راندمان و کارایی هزینه های دولت افزایش پیدا کنه. ما توی اولویت بندی باید منابع محدودمون رو به جاهای اختصاص بدیم که رشد بیشتری داشته باشه و بتونه کارایی اقتصادی بیشتری رو به همراه داشته باشه.
بله.
الان شما داریم باشه که از طریق استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات و همینطور شرایط بهبود فضای کسب و کار یک رونق و یک تحرکی رو در اقتصاد ایجاد کنیم. بحث مشارکت مردم در اجرای طرح‌ها پروژه‌های عمرانی میتونه کمک بکنه که سهم بخش غیر دولتی افزایش پیدا کنه و از این طریق هم فشار روی بودجه‌های دولتی کارش پیدا میکنه و هم این امکان و این فرصت رو فراهم میکنه که ما بتونیم از مالیات‌های وصولی بخش غیر دولتی درآمد مالیاتی بیشتری رو داشته باشیم. بنابراین اینا مسائل و موضوعاتی است که اگر جدی مورد توجه قرار نگیره قطعا مشکل پیدا میکنیم. خب تلاش‌های توی سازمان برنامه بودجه داره انجام میشه. جلسات مشترکی که با رئیس سازمان برنامه بودجه و معاونینشون داشتیم اونجا اشاره داشتن که سال 1401 رو بودجه بر مبنای توصیه های طرح آمایش بخوان ببندن. این کار ارزشمندی است که ما به توانمندی ها و ظرفیت های هر منطقه توجه بکنیم و از طرف دیگه به سمت بودجه عملیاتی بریم، یعنی منابع رو به گونه تخصیص بدیم که در مقابل کار انجام شده و واحد کاری که توسط دستگاه ها انجام میشه بودجه رو اختصاص بدیم و تعداد دستگاه ها و ردیف های بوده ای رو کم بکنیم، وزارت خونه ها رو بیاریم پای کار و به گونه ای که اینا مسئولیت پذیر باشن و در قبال بودجه که میگیرن به مجلس تعهد بدن که این منابع رو در جای خودش استفاده کنه. اینطور نشه که این همه طرح پروژه های نیمه تمام که داریم هر طرح و پروژه یک عدد جزئی پرداخت کنیم ولی آخرش هیچ راندمان و کارهایی نداشته باشه و یه درصد جزئی از این طرح پروژه ها افزایش و درصدش اضافه بشه. بنابراین من فکر کنم که اگر دولت یک اراده داشته باشه ما هم توی مجلس کمک میکنیم، ما اون طرح لایحه مشارکت خصوصی رو
بله.
به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم و یک طرح دیگه هم که در کمیسیون جهش تولید تحت عنوان تامین مالی تولید زیر ساختا داریم جلساتی رو در کمیسیون جهش تولید برگزار کردیم و فردا هم با حضور آقای دکتر قالیباف یه نشستی رو داریم که ما زودتر بتونیم این طرح رو به سرانجام برسونیم که کمک بکنیم که هم بخش‌های تولیدی و هم زیرساخت‌ها مسیرهای جدیدی برای تأمین مالیش باز بشه که بتونیم یک تحرکی رو در اقتصاد داشته باشیم. بحث‌های دیگه هم توی کمیسیون برنامه بودجه تحت عنوان تهاتر نفت با اجرای طرح پروژه عمرانی مطرح است که اونم کلیاتش مصور شده که اونم میتونه کمک کنه. در کنارش هم به هر حال حالا بخشی از طرح‌ها که در کمیسیون های زیره وجود داره مثل بهبود مستمر محیط کسب و کار که اونم میتونه خب راهگشا باشه و خب خوشبختانه از تصویر مجلس گذشت رفت شورای نگهبان و ایرادات جزئی برش وارد شده که ما توی این هفته انشاءالله ایرادات رو برطرف کنیم و ببریم سن و انشاءالله اینم نهایی بشه که یک تحرکی توی اقتصاد ایجاد بشه و بتونیم از این شرایط عبور کنیم
انشاءالله. آقای دکتر قادری، بودجه عمرانی حوزه انتخابی شما امسال چقدره؟
در مجموع فکر کنم حالا کل بودجه های عمرانی و استانی و ملی حدود 8000 میلیارد تومان.
نه حوزه انتخابی شما رو عرض میکنم،
حوزه انتخابی رو جدا نکردیم ولی کل استان 8000 میلیارد تومان.
چقدرش محقق شده تا الان؟
والا تو خیلی از کدها ردیف های بودجه متاسفانه منابع رو اختصاص ندادن. مثلا اون مبالغی که در ارتباط با محروم از جدای بود فکر کنم تا والا هنوز هیچ عدد و رقمی از این عدد و ارقام اختصاص داده نشده. خیلی امیدوار نیستیم. حالا کل این 104000 میلیارد تومانی که وجود داره من فکر میکنم که اصطلاحاً شاید به هر حال درصد تحقق بودجه‌های عمرانی 50-60% یا 70% بیشتر نرسه.
برای همین امیدوار نیستیم. برای همین مردم حوزه انتخابی بیشتر نگرانتون داشتن اونجا، درسته؟
نه ما هر هفته و کاریمون همینه و آخر هفته میام اوزه انتخابیه و
زنده
یا زور یا آخر وقت شنبه برمیگردیم تهران.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر قادری، براتون عظیم موفقیت میکنم.
زنده باشید.
خداحافظ باشید. خدا خب سری بوتا فرمان میزنیم یک فاصله کوتاه از همکارا بگیریم برمیگردیم.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید. ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 301035 ارسال و برنده شوید.
خب من به آقای دکتر خوشپور عرض ادب میکنم و عذرخواهی از این که سکوتشون طولانی شد چون آقای دکتر قادری پای پلکون هواپیما بودن دیگه. دوستان گفتن که میدار زودتر باشون گفت کنم. ببخشید آقای دکتر خوشپور. آقای دکتر هم آقای دکتر حسینی جان کلام رو گفتن، آقای دکتر قادری هم که خب چند دوره تو من بغیر از دوره قبل که دوره دهم بود 9 ماه 8 ماه بود منادی مجلس بودن آقای دکتر قادری. به حال کهنه کارا و پخته های حوزه برنامه بودجه مجلسن، کمیسیون برنامه بودجه و جناب علی هم که مدیر کل اسبق سازمان برنامه بودجه بودید. میگن سازمان برنامه سازمان ضد توسعه است. زمانی که تعطیل کردن سازمان برنامه کردن معاونت، یکی از مهمترین دلایلشون این بود. اما دوباره احیا شد. این که مثل دوران قاجار نباشه دست کنیم تو کیسه هر چقدر خواستیم در بیاریم بدیم به اسقر و تقی و نقی و حسین و محمد و اینا بگیم آقا چقدر دلتون خواست خرج کنید. پس سازمان برنامه بودجه جورایی تنظیمگری میکنه. تو این تنظیمگری بودجه وقتی میره مجلس بالاخره تغییر میکنه، بین 2-5% معمولا تغییر میکنه، اما پارسال درآمدش بیشتر بود، بودجه عمومی خیلی افزایش داشتیم. به نظرتون برای سال آینده باید بودجه رو چجوری ببینیم؟ اولا انبساطی ببینیم، انقباضی ببینیم و دیگه اینکه نکاتی که آقای دکتر حسینی گفتند و آقای دکتر قادری هم برش تاکید کردند نکات واقعی است. مثلا من بحث لایحه مشارکت عمومی خصوصی رو خیلی وقت تو مجلس دروش کار میشه هنوز به نتیجه نرسیده. تسهیل صدور مجوز کسب و کار که الان صحبت کردن دکتر قادری اگر زودتر انجام بشه تازه بعد یه جوری بخش خصوصی رو تحریک کنیم که بابا دیگه امضای طلایی تموم شد بسم الله بیا تو میدون کار. و اینکه بگیم مشارکت بدیم مردم رو، ما واقعا سالهاست که هیچ اهمیتی به مشارکت مردم در اقتصاد ندادیم. واقعا تو این فاصله چند ماهه به سال آینده این پیشنهادهایی که دکتر قادری دادن به نظر شما شدنیه برای بودجه 1401؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض کنم که به لحاظ فنی و نظری کسری بودجه چیز بدی نیست. کسری بودجه میتونه یه عامل رشد باشه. دولت‌ها از این ابزار استفاده میکنن برای جهش اقتصاد کشور. منتها در بودجه ما که دیگه الان تو سالهای اخیر صرفاً شده فعالیت‌های جاری و سرمایه‌گذاری خبری نیست، کسری بودجه
آفت
بسیار آفته. و ضمن اینکه روش‌های جبران کسری بودجه هم روش‌هایی هستش که به به مشکلات اقتصادی دامن میزنه. اما میخوام عرض بکنم که آنچه که دولت محترم به هنگام انتخابات وعده داد برای ایجاد تحول، این رو تو بودجه قاعدتاً باید ما ملاحظه بکنیم و ببینیم، و سند بودجه در حقیقت تبلور مالی اون اقداماتی است که پیشنهاد شده.
بله.
در بخشنامه بودجه سال 1401 که اولین سند مشخص کننده جهتگیری دولت برای بودجه سال آینده هست،
بله،
اینه که بودجه کاری که خواهد کرد اینه که رشد اقتصادی به میزان 8% رو فراهم میکنه. یعنی اگر سال آینده این بودجه که تدوین میشه به اجرا در بیاد، ما اقتصاد کشورمون 8% رشد میکنه. یعنی بعد از سالهایی که اینو... یا رشد پایین، این در بخشنامه بودجه اومده.
اینو شوخی که نمیگید که؟
خب من از نقد میکنم. من
نه در رشد 8% مثلا چین با اون عظمتش یه ساله نمیتونه قد رشد بکنه.
یعنی بعد از حالا دههی که ما رشد صفر داشتیم، بسیار پایین بوده، تحقق رشد 8% یک خیزش بسیار عظیمی خواهد.
یعنی انفجار، خیزش نیست.
حالا رویکردهای این 8% چی هست؟ یعنی میخوان به چه ترتیبی این 8% محقق کنه؟
هدف گذاری شاید بگیم.
هدف 8%؟
نه میگم هدف گذاری بگیم، چون برنامه جواب نمیده.
حالا عرض میکنم، اجازه بدید.
بله بله.
اینی که به ارتقای بهره‌وری بسیار اهمیت داده خواهد شد. خب استحضار دارید که ما تو چند تا برنامه توسعه ارتقای بهره‌وری مد نظرمون بود و بله. حتی سالهایی گفتیم 25% رشد اقتصادی از ارتقای بهره‌وری باشه.
2.5%.
2.5%. 2.5% از
8%.
ولی 25% یعنی 25% کل هر رقمی
درسته.
که هست.
بله بله درسته.
و ثبات اقتصادی رویکرد بعدی هست عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد.
خب
من واقعیتش اینه که توی بخشنامه بودجه و پیوستاش اون چیزی رو که من دیدم نسبت به سالهای قبل تحول قابل توجهی رو ملاحظه نکردم.
شاخص هاشونه که الابجیز بود.
بله. ظاهر بله.
حالا تو ماسکتون رو بردارید چون فاصلمون زیاده. یه دارم نزدیک شدون میکروفون های دکتر حسینی.
بله. یعنی این که هیچ تغییری، من حتی من بعضی جاره دیدم که متن پارسال کپی پیست شده برای امسال و غلط املایی هم که داره، غلط املایی هم انتقال پیدا کرده به بخش بودجه امسال. مثلا بند دو، جزء دو بند دوازده ضوابط مالی این مشکل درش وجود داره. خب حالا یه نکته قابل توجهی که هست اینه که بودجه میخواد برنامه ای تدوین بشه. ببینید بودجه برنامه ای یک روش شناسی هستش که پیاده کردنش بسیار مشکله و اگر پیاده بشه بسیار مهم اثرگذاره و خوبه. اینی که ما بگیم مثلا در سال آینده 100 تا برنامه داریم، این 100 تا برنامه انقدر هزینه جذب خواهد کرد، منابع انسانی، سرمایه، چی و بعد بریم اجرامون هم بر اساس برنامه باشه، نظارتمون هم بر اساس برنامه باشه. حالا وعده دادن که میخوان بودجه برنامه‌ای درست کنن، این برنامه محور باشه به جای اینکه ردیف محور باشه.
درسته.
یعنی مثلا وزارت بهداشت و درمان بگه من چه برنامه‌هایی دارم، برای این برنامه‌ها چقدر پول میخوام و چه کارهایی خواهم کرد و دستاورد این بعد از اجرای بودجه چه خواهد بود.
خب
این نیازمند این هستش که سیستم ثبت و نگهداری حساب‌ها، سیستم نظارت، همه تغییر کنه. حالا تو این مدت کوتاه چه جوری می‌خواد این تغییرات
بشه؟ این شوخیه بود که من گفتم کردید.
نکته اساسی هستش که باید بسیار توجه کرد. اما فارغ از این مسائل، کسری بودجه برای ما به راحتی حل شدنی نیست. وعده هایی هم که میدیم باید قابل اجرا باشه. کسری بودجه مستلزم تغییر جایگاه دولت در اقتصاد
بله.
و کوچک شدنش و در حقیقت مدیریت هزینه است.
درست.
ما عادت کردیم، من خودم مدیر دولتی بودم،
زنده باشیم،
عادت کردیم همیشه مدیریت هزینه داشته باشیم.
همین که خودتون میگید نشون میده که میشناسید این حوزه رو.
یعنی هزینه هامون رو مدیریت کنیم. ما مدیرانی نداشتیم که در خلق درآمد، خلق منابع
بله.
کار کنن. اجازه بهشون داده نشده. یعنی بله. ساختار اقتصادی به گونه ایست که همچین فرصتی رو به مدیران داده نشده.
درست.
اینی که برنامه بودجه سال آینده میخواد بر اساس آمایش سرزمین بشه، خیلی
حالا ما داریم آمایش، نوشتیم آمایش رو،
احسنت، سند آمایش سرزمین باید داشته باشیم.
ننوشتیم هنوز.
قابلیت ها و مزیت های مناطق مختلف رو شناسایی کنیم.
درست.
و اینا در یک تقسیم کار ملی معنا پیدا میکنه.
درست.
یعنی میخوام بگم که اصلاح بودجه یه کار ساده نیست. قرار بود چند سال پیش این کار صورت بگیره.
97 قرار بود اصلاح صورت بگیره.
این اصلاح بودجه مستلزم اصلاح ساختار دولت، ساختار اقتصاده. خب در این که این 8% بخواد تحقق کنه، قرار شده ما صادرات غیر نفتی بهش اهمیت بدیم، با همسایه ها مراودات بیشتری داشته باشیم. بله. قرار شده بخش خصوصی اجازه فعالیت بدیم. خب ما اصل سیاست های اصل 44 داریم که بخش خصوصی رو مشارکت بدیم. عملکردش چه بوده؟ حالا از الان توی
اعلام شد که 75% اصل 44 اجرا نشده. یعنی دوستان مجمعی که نظارت میکنن بر این حوزه، بر سیاست راهبردی، فکر میکنم کمتر از یه ماه پیش بود گزارش میدن، گفتن 75% انحراف اجرا داشته.
حالا بله؟ حالا من چون که صریحا در بخشنامه بودجه تحقق این رشد 8% رو ریز کردن که چه کارهایی میخواد بکنه، اگه اجازه بدید من اینا رو
بگم. بفهمید.
یکی اینکه هر دستگاه باید سهم خودش رو در بخش ها و استان ها اعلام بکنه.
درسته.
یعنی بگه من در هر بخش، در هر بخش اقتصادی، مثلا بخش صنعت، بخش کشاورزی، چقدر از این رشد رو به عهده خواهم گرفت و استان های من چگونه چه سهمی رو از این رشد در اختیار خواهند داشت. دوم این که باید اعتبارات استانی بر اساس همین رشد و همین فعالیت صورت بگیره. اینا حرفای بسیار ارزشمندی است، ولی در مرحله اجرا کردنش به راحتی امکان پذیر نیست. دستگاه ها باید بگن که برای ارتقاء بهره‌وری میخوان چی کار بکنن و حالا بخشی از این رشد 8% از طریق ارتقاء بهره‌وری میخواد بیاد به چرت، که همین اعتباراتی هم که به دستگاه میدن بر اساس همین باشه.
درسته.
نکته اینه که باید تا 20 آبان همین 5 روز دیگه باید بله. فهرست اموال و داراییشونو بدن، دارو بدن که حالا بخشش فروخته بشه. حالا من نمیدونم آیا فروختن دارایی و خرج هزینه جاری کردن منطقیه به لحاظ
عادتا باید تو حوزه عمران صرف بشه دیگه.
چی بشه؟ اینه در حقیقت بودجه ما دیگه از کارهای توسعه‌ای و عمرانی کاملا فاصله گرفته.
عجب.
ما اگه میخوایم کسری بودجه رو رفع کنیم، مثلا سال قبل بودجه 1400 رشد حقوق و دستمزد و اینا 25% بود، امسال 10% پیش بینی کردن که بیاد. خب 15% پایین‌تره. ولی کن نکات دیگه‌ای وجود داره، شاید اون زیاد اثر چندانی رو بودجه نداشته باشه. و اینکه منابع دستگاه‌ها برن دنبال منابع جدید، برن ببینن چه منابعی رو میتونن به دست بیارن برای هزینه معرفی بکنن. مشارکت با بخش غیر دولتی هم بهش اهمیت داده شده، فروش دارایی ها و فاینانس های داخلی و خارجی هم اهمیت داده شده، و همین که در بخش طرح‌های تملک دارایی های سرمایه، خب یک کار خوبی که پیش بینی شده این ازش که طرح‌ها رو طبقه بندی کنیم، اونایی که سال 1401 به پایان میرسن، اونایی که در سفرهای استانی مشخص شدن، اونایی که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، اونایی که قابل مشارکت با بخش خصوصی هستند، این کارا شده. ولی اینا الان فعلا در حد بخشنامه بودجه است.
بله.
باید که ببینیم اون اسناد بودجه که میخواد به مجلس بره به چه صورت تنظیم میشه و چه ضمانت‌های اجرایی رو هم برای این در نظر میگیرن. چون میدونی صرفا جدول درست کردن قابلیت اجرا نداره.
بله.
باید احکامی بیاد و بتونه اونا رو که اون موقع در اون زمان میشه
عزیز. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خوشپور عزیز. آقای دکتر حسینی، حالا یه چیزی که خیلی معمولا بهش حساسیت نشون داده میشه این بحث افزایش حقوق 10% با توجه به تورم بالایی که حالا نقطه به نقطه‌اش رو 60% میگن، اما حالا البته یه 4% نسبت به ماه گذشته کم شد تورم، اما هنوز تورم بالایی 40% این نگاه چقدر عادلانه است؟ یعنی میخوام بگم ما از اینجا شروع کنیم بریم پایین‌تر، بگیم خب اینایی که دیدیم چقدر واقعیه آقای دکتر حسینی؟
ببینید منم تشکر میکنم از مطالبی رو که آقای دکتر خوشپور گفتن. ببینید بحث 10% افزایش حقوق به صورت متوسطه، عدد ثابت نیست. برای حقوقهای بالا از 0 شروع میشه تا 10، ولی برای حقوقهای پایین تا 25 داریم. یعنی این جزئیات اون 10 متوسطه.
درسته.
و حالا این همینم عادلانه است یا عادلانه نیست؟ ببینید ما توی تجربه 2-3 سال گذشته که حالا مجلس بعضی وقتا ورود پیدا کرده، که من خودم به عنوان یکی از کسانی که بالاخره تو این زمینه بودم، ورود مجلس در حوزه حقوق دستمزد واقعا به صلاح کشور نمیبینم.
چون 15 برابر به 21 برابر رسوندن.
خب همینو میخوام بگم که با توجه به این قضایا، یا حتی بعضی وقتا ما الزامهایی رو میذاریم که توی همین الزامهایی که همین امسال گذاشتیم در خود متن تناقضهایی رو وجود داره که همین الان مشکل اجرا مواجه شدیم. یعنی الان ما نمیدونیم 33 میلیون و 700 تا به قول گفتنی ناخالصه یا خالصه.
درست.
یعنی این خودش یه ایراده، یا اون 2500 چه شکلی عمل بشه، یا اون 20 به قول 20 برابره چه جوری کم و زیاد بشه. اینا درست. همه مسائلیه که انشالله حالا در توقع ما هم اینه، تا امروز هم همین بوده که در حوزه حقوق دستمزد دولت وقتی متن رو نوشته با کمیسیون